صدای ما را از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میشنوید.
به ساعت دوم برنامه ما خوش آمدید. با ساعتی دیگر خبر، گزارش، گفتار و گفتگو، من علیرضا طاهری همچنان میزبان شما هستم. تیتر دیروز روزنامه انتخاب به یکی از تیترهای جنجالی مطبوعات ایران در سالهای اخیر بدل شد. روزنامه انتخاب که تریبون محافظه‌کاران میانه رو شناخته می شد، در شماره دیروزش حزب مشارکت را به طراحی یک استراتژی برای ایجاد خشونت در ایران متهم کرد. طه هاشمی، مدیر مسئول این روزنامه، دیروز در مصاحبه با خبرنگاران علیه این تیتر موضع گرفت و گفت مقامات بالاتر از او این تیتر را برای آن شماره برگزیده بودند. روزنامه انتخاب در شماره امروزش سخنان مدیر مسئولش را منتشر نکرده و در عوض از تیتر دیروز خود دفاع کرده است. این مسئله باعث شده تا اختلاف در میان محافظه‌کاران میانه رو برجسته و شفافتر شود. در این باره مهدی خلجی گزارش می‌دهد.
روزنامه انتخاب تا کنون مهمترین رسانه محافظه‌کاران میانه رو یا آنچه در ایران جناح راست جدید خوانده می‌شد به شمار می‌رفته است. اما دیروز این روزنامه عنوان اصلی خود را نقشه حزب مشارکت برای فروپاشی اجتماعی برگزید و سخنان محمد نعیمی پور عضو ارشد این حزب را نقل کرد. به نوشته روزنامه انتخاب، حزب مشارکت که امروز سومین کنگره خود را در تهران آغاز کرده است، در پی طراحی استراتژی‌های تازه‌ای برای ایجاد دور جدیدی از خشونت‌ها در کشور است. آگاهان سیاسی می‌گویند این تیتر جنجال برانگیز با مشی کلی روزنامه انتخاب که قبلاً اعتدال و میانه‌روی انتخاب شده بود سازگار نبوده است. به همین دلیل خبرنگاران تلاش کردند تا با طه هاشمی، مدیر مسئول روزنامه، تماس بگیرند و از وی دلایل درج این تیتر را بپرسند. طه هاشمی از تیتر روزنامه انتخاب دفاع نکرد و گفت که آن شب در روزنامه نبوده است. آقای هاشمی تصریح کرده که اگر نتواند با صاحب امتیاز روزنامه که دفتر تبلیغات اسلامی و نهادی وابسته به محافظه‌کاران تند را است به توافق برسد، از مسئولیت خود استعفا خواهد کرد. سایت خبری امروز در گفتگویی با محمد مهدی فقیهی، سردبیر روزنامه انتخاب، ماجرای تیتر بحث برانگیز انتخاب را پیش کشید. در این گفتگو آقای فقیهی گفت که تحت فشار محافظه‌کاران تند رو به ویژه هیئت مؤتلفه، روزنامه کیهان و آیت الله مصباح بوده است و در عمل مهار روزنامه از دست او و آقای هاشمی خارج شده است. اما ساعاتی بعد آقای فقیهی طی نمابری به روزنامه محافظه‌کار رسالت انجام هر گونه گفتگو با سایت خبری امروز را تکذیب کرد. از سوی دیگر طه هاشمی و محمد مهدی فقیهی در دادگاه مشهور به شهرام جزایری متهم به اخذ مبالغی پول از آقای جزایری شده بودند، اما بلافاصله هر دوی آنها طی مصاحبه‌های مکرر هر گونه ارتباط مالی خود را با شهرام جزایری انکار کردند. اختلاف نظر درونی گردانندگان انتخاب در آینده صف‌بندی‌های جناح میان روی محافظه‌کار تأثیرگذار است. طه هاشمی در مصاحبه‌های دیروز خود با خبرگزاری دانشجویان و نیز روزنامه نوروز از شورای سیاست‌گذاری روزنامه انتخاب فاصله گرفته و تلویحاً آنها را به تندروی متهم کرده است. در محافل سیاسی گفته می شود که در صورتی که آقای هاشمی از مدیر مسئولی روزنامه انتخاب استعفا دهد، روزنامه‌ای به نام اخبار امروز که خود صاحب امتیاز آن است را به راه خواهد انداخت. همین محافل آگاه می گویند که محمد مهدی فقیهی که اکنون در بخش برون مرزی و بین المللی صدا و سیمای جمهوری اسلامی مسئولیت دارد، در آینده نزدیک همچنان سردبیر روزنامه انتخاب باقی خواهد ماند. روزنامه انتخاب که دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم صاحب امتیاز آن است، روزنامه نزدیک به دفتر آیت الله خامنه ای و همچنین قوه قضاییه به شمار می آید و برخی از مسئولان دفتر تبلیغات از مسئولان قوه قضاییه نیز هستند. با این همه اگر روزنامه انتخاب به مواضع جدید خود علیه اصلاح طلبان ادامه دهد، به نظر می رسد که محافظه‌کاران میانه رو تریبون اصلی خود را از دست خواهند داد. حال پرسش این است که انشعاب در محافظه‌کاران میانه رو تا چه اندازه محتمل است و محافظه‌کاران میانه رو آیا باز هم خواهند توانست رسانه و روزنامه‌ای به وجود آورند که بیان کننده دیدگاه‌های سیاسی آنها باشد یا نه.
مهدی خلجی و تیتر جنجالی انتخاب بر ضد اصلاح‌گرایان. مدیر مسئول انتخاب میگوید این تیتر انتخاب من نبود. همچنان روزنامه‌ها فرو آمدن تیغ سانسور بر گردن آزاد، یکی دیگر از روزنامه‌های مستقل ایران، با اعتراض شدید سازمان جهانی خبرنگاران بدون مرز روبرو شده است. این سازمان که مقر اصلی آن در پاریس است، از سانسور کامل نوشته‌ها درباره استعفانامه پر سر و صدا آیت الله سید جلال الدین طاهری، نماینده مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه و نماینده مستعفی ولی فقیه در اصفهان نیز انتقاد کرده است. جان خاکزاد در پاریس.
رپورترز آن فرونتیر، سازمان خبرنگاران بدون مرز، با انتشار بیانیه‌ای در پاریس به توقیف روزنامه اصلاح طلب آزاد در جمهوری اسلامی ایران اعتراض کرد. آن هم به خاطر سرپیچی از دستور سانسور اخبار مربوط به استعفای آیت الله جلال الدین طاهری امام جمعه اصفهان. سازمان خبرنگاران بدون مرز در این بیانیه به نقل از روبر منر، دبیر کل این سازمان، نوشته است: ما از مقامات جمهوری اسلامی ایران درخواست می‌کنیم دستور سانسور مطبوعات درباره انتشار هر گونه مطلب درباره آیت الله طاهری که از سوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی صادر شده است را لغو کنند، زیرا این دستور غیرقانونی است و جلوی بحث و ابراز نظر و عقاید آزاد در مطبوعات ایران را می‌گیرد، آنم مطبوعاتی که در سالهای اخیر نقش مثبتی را در این زمینه ایفا کردند. دبیر کل سازمان خبرنگاران بدون مرز یادآوری می‌کند این سازمان چندی پیش درباره دستور سانسور مطالبی در رابطه با ایالات متحده آمریکا در مطبوعات ایران از خود واکنش نشان داد و این دستور را نیز محکوم ساخت. سازمان خبرنگاران بدون مرز در بیانیه خود پس از توضیح درباره نامه سرگشاده آیت الله جلال الدین طاهری و دلیل استعفای او می نویسد: آقای شعبان شهیدی مؤدب، معاون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ضمن تأیید توقیف روزنامه آزاد، از مسئولان نشریات دیگر نیز خواست دستور سانسور مطالب درباره آیت الله طاهری را رعایت کنند. سازمان خبرنگاران بدون مرز پس از این توضیح در این بیانیه می نویسد: به رغم دستور سانسور مطالب مربوط با آیت الله طاهری، مطبوعات وابسته به جناح محافظه‌کار مطالب انتقادی را در این رابطه منتشر کردند، اما دستور توقیف آنها صادر نشد. سازمان خبرنگاران بدون مرز بار دیگر در این بیانیه یادآوری می‌کند جمهوری اسلامی ایران با زندانی کردن 10 روزنامه‌نگار، بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران در خاورمیانه است و نام آیت الله سید علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در لیست دشمنان آزادی مطبوعات در جهان قرار دارد. جان خاکزاد، رادیو آزادی، پاریس.
در ایران دهه 1980 میلادی، 20 سال پیش، موسیقی فرو مرد. روحانیون آواز خواندن‌های عرفی و غیر دینی را با برچسب غیر اسلامی ممنوع کردند. با این ممنوعیت هزاران هزار نوار کاست زیر پای ماموران انتظامی خرد شد. شهریار قنبری، ترانه‌سرای نامدار ایرانی، در غربت ترانه قدغن را خواند. قدغنی که تقریبا همه چیز را در بر می‌گرفت. اما اکنون اسوسییتد پرس از تهران گزارش می‌دهد موسیقی بار دیگر در ایران جان می‌گیرد. دختران و پسران 10 ساله یا تینیجر این روزها در کنار هم موسیقی می‌نوازند و آوای موسیقی غربی نیز از درون اتومبیل‌ها به بیرون پر می‌کشد. شهران طبری نگاهی دارد به همین گزارش اسوسییتد پرس از تهران.
در اوائل تابستان امسال دستراستی ها در ایران حملات خود را به جوانان از سر گرفتند و آنها را به خاطر گوش دادن به موسیقی با صدای بلند در اتومبیل هایشان بازداشت و متهم به نقض عفت عمومی می کنند. در این ماه دادگاهی در تهران محمد خردادیان یک رقصنده ایرانی آمریکایی را به جرم اجرای برنامه‌های رقص در آمریکا محاکمه کرد و علاوه بر آن که او را مادام العمر از تدریس رقص محروم کرد، به 10 سال اقامت اجباری در ایران محکوم نمود. پس از انقلاب 58، جمهوری اسلامی تمام موسیقی پیش از انقلاب را غیر قانونی اعلام کرد. اما در سالهای اخیر با آمدن اصلاح طلبها تغییراتی در این زمینه به وجود آمد. در سال 1999، هوروش خلیلی، خواننده آهنگهای محلی ایران، اولین زنی بود که توانست بعد از انقلاب برای انتشار آلبوم آهنگهایش با نام نوای هملت اجازه دولتی کسب کند. به او اجازه داده شد که در این ترانه ها خواننده اصلی باشد، به شرط آنکه صدای مردها همراه صدای او باشد تا به اصطلاح خطر افسونگری صدای زن را خنثا کند. با این حال به او اجازه تبلیغ این آلبوم داده نشد و به تبع فروش آن بسیار پایین بود. اما آلبوم تازه هوروش با نام غزل وحشی اقبال دیگری داشت. در این آلبوم صدای او با گیتار و سنتور همراه است و اگرچه صدای مرد نیز از آن شنیده می شود، اما صدای خودش بلندتر و روشنتر است. به علاوه عکس او هم روی آلبوم آهنگهایش دیده می شود. چند روزنامه آگهی این آلبوم را همراه با عکس او چاپ کردند، اما بعد از اعتراض دستراستی ها از ادامه چاپ آن پرهیز کردند. با این حال آلبوم غزل وحشی که در ماه اردیبهشت به بازار آمد تا کنون فروش خوبی داشته است. هوروش خلیلی میگوید یک سال و نیم طول کشید تا من توانستم اجازه انتشار این آلبوم را بگیرم. با وجودی که محدودیت‌های فراوانی برای آن تعیین شده، همین هم موفقیت بزرگی است و ممنون سیاست‌های اصلاحی آقای خاتمی هستم. خاتمی با حضور خود در کنسرت خانم خلیلی در سال روز انقلاب بهمن در واقع مهر تایید بر آلبوم او نهاد. او همچنین در سفرش به چین در سال 2000 خانم خلیلی را جزو هیئت همراه خود به آن کشور برد. هوروش خلیلی میگوید پس از سالها سکوت، تولد تازه موسیقی در سالهای اخیر انقلاب تازه‌ای در ایران است. بسیاری از خوانندگان ایرانی بعد از انقلاب به خارج و به خصوص به لس آنجلس در آمریکا رفتند و آلبوم‌های خود را در آنجا که جمعیت ایرانی بزرگی دارد بیرون آوردند. هوروش میگوید من هم میتوانستم به لس آنجلس بروم، ولی ترجیح دادم در ایران بمانم و موسیقی را در جمهوری اسلامی زنده کنم. تا چند وقت پیش فروش نوارهای خوانندگان ایرانی لس آنجلس در خود ایران غیرقانونی بود، اما اکنون مجوز قانونی دارد. علاوه بر این کلاس‌های موسیقی به شدت رایج شده است. نیلوفر سرایداران، دختر 20 ساله‌ای که به یکی از این کلاس‌ها می‌رود و ضرب می‌نوازد، می‌گوید موسیقی عین عشق، دانش و سلامت روان است. همانطور که برای بقا و سلامت جسم احتیاج به غذا داریم، برای حفظ و سلامت روح به موسیقی نیازمندیم. نفی موسیقی کاری صرفاً غیر منطقی و غیر عقلایی است. اما کرامت الله ملک حسینی که یکی از نمایندگان آقای خامنه‌ای در تهران است، میگوید هر کس بگوید که موسیقی مجاز است، من او را به یکی از امامهای شیعیان رجعت می‌دهم که موسیقی را ممنوع کرد. از طرف دیگر حمید وفایی، مدیر مدرسه موسیقی مهر، میگوید تقاضای مردم و به خصوص جوانان برای موسیقی انقلاب موسیقی را غیر قابل اشتراب کرده است. حتی فرزندان روحانیون هم به موسیقی علاقه نشان میدهند و نمیتوانند در برابر این نیاز به هنر مقاومت کنند.
یونسکو برای پاسداری از میراث باستانی ایران بسیج شده است. هم‌اکنون گروهی از این سازمان وابسته به سازمان ملل متحد گرم دیداری از آثار باستانی ایران است. در این دیرودار هواداران میراث باستانی ایران به خصوص در اصفهان با ساخته شدن یک برج یا آسمان خراش در میدان معروف نقش جهان اصفهان، نصف جهان، به مخالفت برخاستند. ماه منیر رحیمی از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، و گفتگویی در همین زمینه با دکتر جمال انصاری، باستانشناس و استاد جهانگردی.
آقای انصاری، سبب سفر گروهی که از یونسکو به ایران اومدن چه بوده؟
هیئتی از یونسکو مأمور به بررسی آثاری میشن که به عنوان میراث فرهنگی محسوب میشن و خب در شهرهای مختلف اینا سفر خواهند داشت و جاهای حساس رو از نزدیک نظاره میکنن. خب سفری هم به اصفهان داشتن، چون پیش از این سازمان میراث فرهنگی درخواست کرده که میدان نقش جهان رو به عنوان یک میراث جهانی به ثبت برسونه، لذا اینها یک سفری به اصفهان داشتن و اون اطراف میدان و خیابان‌های اطراف میدان تاریخی نقش جهان رو بررسی کردن. متأسفانه به دلیل عدم به اصطلاح رعایت قوانین مخصوص بافت قدیمی و شرایطی که در حال حاضر میدان پیدا کرده، فعلا گفتن تا این موانع برطرف نشه ما نمیتونیم به اصطلاح در این زمینه اقدام کنیم، چون قرار بود غیر از خود میدان نقش جهان بافت قدیمی هم حفظ بشه. چون در بافت قدیمی بناهای چند مرتبه ساخته شده بود و به بافت قدیمی شهر صدمه زده بود، از این جهت اون بافت قدیمی رو فعلا گفتن امکان نداره. ولی خود میدان نقش جهان که میدونید جزء اون سه اثر معروفی است که در ایران به ثبت رسیده.
گفته میشه ساختمون بلندی به نام جهان نما که اخیراً ساخته شده باعث شده این منطقه به نام یک بافت قدیمی ثبت نشه.
بلند مرتبه سازی که اشاره کردم مقصودم همون ساختمان بلندی است که حالا یا به عنوان یک مجتمع اداری تجاری هست یا به عنوان یک هتل، چون به هر حال هنوز تکمیل نشده.
آیا این هیئت تقاضاهای دیگه ایران رو در این باره پذیرفته؟
همین هیئت به آذربایجان داشتن، به تکاب آذربایجان، سازمان میراث فرهنگی موفق شد که این بنای تاریخی تخت سلیمان رو در ردیف بنای تاریخی جهان به ثبت برسونن. خب میدونید که این بنای تخت سلیمان از یک جهت منصوب کردن محل رو به نام خاستگاه حضرت سلیمان نبی و از سوی دیگر میگن محل زادگاه زرتشت است از ادوار کهن، ولی آثار باقی مانده در اونجا بیانگر این است که این تخت سلیمان تقریبا از دوره مادها مورد توجه قرار میگیره و در دوره هخامنشیان آتشکده در اونجا ساخته میشه، در دوره اشکانیان هم اون آتشگاه توسعه پیدا میکنه و در دوره ساسانیان بزرگترین آتشکده ایران به نام آذرگشنر که مخصوص طبقه روحانیون بوده، آتشکده تقریبا در کنار یک دریاچه طبیعی بسیار زیبایی است که البته از جهت مذهبی هم جزء دریاچه‌های مقدس ایران محسوب میشه و این آبش هم هیچگاه کم نشده و حتی بوی گنداب و این هم نگرفته، یعنی چشمه‌های طبیعی در جنون در جریان هست که این آب رو پاک و منزه نگرفته.
آقای انصاری، نتیجه بازدید این گروه از استان یزد چه بود؟
منطقه یزد به عنوان یک بافت قدیمی که به عنوان بناهای خشتی در دنیا مشهور شده به حساب میاد. مراسمی هم در همون نارین قلعه می بود که مثلا از آثار دوران اسلامی هست و بسیار بافت منسجم قدیمی داره که در این نارین قلعه یا نارنج قلعه هم برنامه حفاری و بازسازی انجام شده. مراسم جشن گرفته بودن و در اون جشن هم شرکت کردن و دو تا کتیبه که در قسمت‌هایی از این قلعه در پایین دستا نزدیک اون خیابون داخل میبود به سرقت رفته بود، اینها رو مجدداً برگردوندن و در جای خودش نصب کردن و مردم اونجا هم در این جشن شادی شرکت کردن.
گفتگوی آزادی بود با دکتر جمال انصاری، باستانشناس و استاد دانشگاه در تهران.
برنامه‌های ویژه اروپای رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، هر روز از ساعت 21 تا 24 به وقت اروپای مرکزی، 23:30 تا 2:30 دقیقه بامداد به وقت ایران، 25 متر 11710 کیلوهرتز. 41 متر 7175 کیلوهرتز. برنامه های رادیو آزادی را می توانید همچنین از ماهواره های آسیاست 2 و هاتبرد 3 دریافت کنید. همچنین می توانید در شبکه جهانی اینترنت به نشانی www.radioazadi.org برنامه های رادیو آزادی را به هنگام پخش به طور زنده بشنوید و یا به برنامه های بایگانی شده گوش کنید و متن‌های فارسی گفتگوها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روزانه را بخوانید. شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی 2042-21-12-26 و شماره فکس ما 2042-21-12-26-09.
با کنارگیری آیت الله سید جلال الدین طاهری از امامت جمعه اصفهان، بحث خروج اصلاح گرایان از حاکمیت در جمهوری اسلامی پررنگ تر شده است. اصلاح گرایان از شعار خروج از حاکمیت به مثابه اهرمی برای فشار آوردن به محافظه‌کاران استفاده می کنند. محافظه‌کاران به شدت با خروج اصلاح گرایان از بدنه حاکمیت مخالفند و در برابر آن موضع می گیرند. شماری از محافظه‌کاران خروج از حاکمیت را راه کسب مشروعیت آمریکایی توصیف کردند و آن را عملی خائنانه دانستند. حال این پرسش مطرح است که محافظه‌کاران که رقیب اصلی اصلاح گرایان هستند چرا تا این اندازه از خروج آنها از حاکمیت نگرانند؟ گفتاری از مهدی خلجی درباره دلایل احتمالی محافظه‌کاران.
محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران یک بار موضوع احتمال استعفای خود از ریاست جمهوری را پیش کشید، اما بسیاری از اصلاح طلبان داخل حکومت بارها از لزوم یا احتمال خروج از حاکمیت سخن گفتند. آیت الله جلال الدین طاهری، امام جمعه مستعفی اصفهان، نخستین و تنها شخصیت اصلاح طلبی است که با استعفا از منصب امامت جمعه این تهدید را عملی کرده است. محافظه‌کاران در برابر شعار خروج از حاکمیت موضعی دوگانه گرفتند. از یک سو در انتقاد از برخی شخصیت‌های اصلاح طلب مانند بهزاد نبوی نایب رئیس مجلس یا عطاالله مهاجرانی وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی با آنها توصیه می‌کنند که از مقام خود کنار بروند. حملات اخیر محافظه‌کاران به حزب مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به تصریح برخی از شخصیت‌های محافظه‌کار به قصد کنار زدن آنها از عرصه سیاسی کشور صورت می‌گیرد. از سوی دیگر محافظه‌کاران در بخش دیگری از مواضع خود خروج از حاکمیت را تهدیدی برای خود و برای نظام ارزیابی می‌کنند. حتی برخی از آنها مانند محمد جواد لاریجانی معاون بین‌الملل قوه قضاییه و امیر محبیان نویسنده سرشناس محافظه‌کار از لزوم وفاق ملی و گنجاندن گروه‌های مانند ملی مذهبی‌ها و نهضت آزادی در چارچوب احزاب قانونی سخن گفتند. به نظر آنها این گروه‌ها باید فاصله خود را با اپوزیسیون حفظ کنند. شماری از محافظه‌کاران معتقدند که خروج اصلاح طلبان از حاکمیت به شکل‌گیری یک اپوزیسیون نیرومند علیه جمهوری اسلامی می‌انجامد. روزنامه محافظه‌کار رسالت در شماره امروز خود طرح خروج از حاکمیت را امریکایی و خائنانه خوانده است. به نظر نویسنده روزنامه رسالت، بخشی از اصلاح طلبان می‌خواهند با خروج از حاکمیت حساب خود را از حاکمان فعلی جمهوری اسلامی جدا کنند و همچنین از پشتیبانی نیروهای خارجی برخوردار گردند و در نتیجه برای ایفای نقشی مؤثر در آینده تحولات ایران زمینه‌سازی کنند. به نظر می رسد محافظه‌کاران در تحلیل‌های خود برای گروه‌های اپوزیسیون خارج از کشور وزن سیاسی قائل نیستند و باور دارند که اگر بخشی از اصلاح طلبان داخل حکومت مناصب خود را ترک کنند، بیش از هر گروه دیگری توانایی بسیج نیروهای سیاسی علیه بخش دیگر حاکمیت را خواهند داشت. همچنین روزنامه محافظه‌کار کیهان که دیروز و امروز عنوان اصلی خود را به خروج اصلاح طلبان از حاکمیت اختصاص داده بود، از سخنان محمد رضا خاتمی دبیر کل حزب مشارکت مبنی بر منتفی بودن احتمال خروج از حاکمیت ابراز خرسندی کرد. در این حال تنها مواضع محافظه‌کاران در برابر مسئله خروج از حاکمیت دوگانه نیست، بلکه اصلاح طلبان خود نیز در این باره اتفاق نظر ندارند. بنابر آنچه در مطبوعات ایران باز می‌تابد، اقلیتی در میان اصلاح طلبان به خروج از حاکمیت باور دارد، اما اکثریت نیرومند اصلاح طلب آن را دامن زدن به بحرانی بیفرجام می‌داند. همچنین این احتمال وجود دارد که اصلاح طلبان یا محافظه‌کاران از پیدایش جریان‌ها یا جنبش‌های اجتماعی و سیاسی خارج از چارچوب دو جناح حاکم و تأثیر آنها در تحولات آینده ایران بیم و نگرانی داشته باشند. یعنی محافظه‌کاران و اصلاح طلبان نمی‌خواهند به هر ترتیبی که هست بازی سیاسی و گردش قدرت از دست آنها خارج شود. شماری از تحلیلگران نیز می‌گویند مطرح کردن مسئله خروج از حاکمیت برای پسراندن فشارهای محافظه‌کاران تاریخ مصرف دارد و نمی‌تواند برای مدتی طولانی ابزاری کارآمد در دست اصلاح طلبان باقی بماند. اگر زمانی برسد که اصلاح طلبان احساس کنند که خروج از حاکمیت دیگر ممکن نیست یا دیگر به سود آنها تمام نمی شود، احتمال می رود که بحران سیاسی در ایران فراجناحی شود و اختلاف نظر جناح‌ها در پرتو چالش سیاسی نیروهای درون نظام و بیرون نظام رنگ ببازد.
مسئله خروج از حاکمیت در جمهوری اسلامی، گفتاری بود از مهدی خلجی. صدها زن تاجیک را که بسیاری از آنها مادران مطلقه یا بیوه کودکان خردسالند، فریب می‌دهند و به شیخ نشین‌های جنوب خلیج فارس می‌برند تا تن فروشی کنند. این تن فروشی‌ها در پوشش استخدام به عنوان کارگر خانگی انجام می‌گیرد. جان خاکزاد در پاریس نگاهی دارد به گزارشی در همین زمینه از خبرگزاری فرانسه AFP از دوشنبه شهر، پایتخت تاجیکستان.
اکبر بوریسوف، خبرنگار خبرگزاری فرانسه در تاجیکستان، در گزارشی که برای این خبرگزاری ارسال داشته است، پرده از فاجعه‌ای در این کشور برداشته است که فقر مردم و سوء استفاده شبکه‌های مافیایی در این کشور به وجود آورده‌اند. به نوشته خبرنگار فرانس پرس در تاجیکستان، صدها زن تاجیک که اکثر آنها توسط شوهرانشان با فرزند رها شده اند، در کشورهای عرب حوزه خلیج فارس ناچار به تن فروشی شده اند. زنان بیپناه تاجیک با وعده های کاری که از سوی شبکه های مافیایی به آنها داده شده است، مبنی بر آن که می توانند در کشورهای عرب حوزه خلیج فارس کاری پیدا کنند و حقوق و مزایای خوبی داشته باشند، به این کشورها منتقل می شوند، اما پس از ورود به این کشورها با واقعیت تلخ روبرو می شوند که در جمهوری تازه استقلال یافته تاجیکستان که اکثریت مردمان را مسلمانان تشکیل می دهند تا چندی پیش وجود نداشت. جمیله یک زن تاجیک که در چنگ شبکه مافیایی گرفتار شده است، در این زمینه به خبرنگار خبرگزاری فرانسه می گوید به من وعده دادند کاری در دبی برای من پیدا شده است. وظیفه من نگهداری از کودکان یک خانواده ثروتمند خواهد بود و در مقابل دستمزد و مزایای خوبی خواهم داشت. اما به محض ورود به دبی مرا به هتلی منتقل ساختند و به بهانه ثبت نام گذرنامه مرا گرفتند. چند ساعت بعد مردی وارد اتاق من در هتل شد و گفت تو برای تن فروشی به دبی منتقل شده ای. او پس از تجاوز به من دوستانش را نیز دعوت کرد تا مرا به گفته خودشان امتحان کنند. جمیله داستان غم‌انگیز زندگی در هتل دبی را ادامه می‌دهد تا یک روز یک مشتری پولدار عرب که دلش برای او سوخته بود، جمیله را به مبلغ 5000 دلار از شبکه مافیایی خریداری می‌کند و گذرنامه او را بازپس می‌گیرد.
در ادامه برنامه از جمله اماراتی ها آماده شدند تا به پل بازرگانی ایران بدل شدند. IRA پوزش می خواهد. اما پیش از آن مینا بهارمست با تازه ترین خبرها.
وزیر دفاع اسرائیل میگوید به هیچ وجه قصد ندارند نیروهای اسرائیلی را از شهرهای دوباره اشغال شده کرانه غربی عقب بکشند. دیروز بر اثر حمله تندروان فلسطینی با اتوبوسی در نزدیکی نابلس 8 اسرائیلی کشته و 14 نفر زخمی شدند. امروز یک فلسطینی که گفته می شود در حمله دیروز به این اتوبوس دست داشت توسط سربازان اسرائیلی کشته شد. نمایندگان آمریکا، سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و روسیه در جلسه خود در نیویورک حمایت خود را از تشکیل دولت فلسطینی در ظرف 3 سال آینده اعلام کردند. جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی اخیر خود گفته بود در صورت اصلاحات در تشکیلات فلسطینی این دولت می تواند در 3 سال آینده تشکیل شود و خواهان برکناری یاسر عرفات شد. اما سازمان ملل، اتحادیه اروپا و روسیه در این جلسه گفتند هنوز یاسر عرفات را به عنوان رهبر مشروع فلسطینی ها به رسمیت می شناسند. با استعفای یکی دیگر از نمایندگان پارلمان ترکیه از حزب چپ دموکرات بلند، اجوید نخست وزیر دولت ائتلافی این کشور ضعیف‌تر شد. تا کنون 60 نفر از نمایندگان عضو این ائتلاف از جمله 7 وزیر کابینه استعفا دادند که سبب شده است دولت ائتلافی اکثریت پارلمانی خود را از دست بدهد. بلند اجوید دیروز اعلام کرد که احزاب دولت ائتلافی در مورد انتخابات پارلمانی زودتر از موعد در 3 نوامبر آینده به توافق رسیدند. دولت اسپانیا در بیانیه اعلام کرده است سربازان مراکشی را که در یک جزیره کوچک مورد اختلاف مستقر شده بودند با زور بیرون رانده است. در این بیانیه گفته می شود در این عملیات به کسی آسیبی نرسید و اسپانیا به اعضای اتحادیه اروپا این موضوع را اطلاع داده است. وزارت خارجه مراکش در بیانیه گفته است از اقدام اسپانیا به سازمان ملل متحد شکایت کرده است و خواهان خروج فوری سربازان اسپانیایی از این جزیره است. پول فولفوویز از معاونان وزارت دفاع آمریکا بعد از مذاکرات 2 روزه با مقامات ترکیه در مورد طرح‌های احتمالی آمریکا برای سرنگونی صدام حسین این کشور را ترک کرد. آقای فولفوویز گفت هدف از سفرش فقط آشنا شدن با نقطه نظرات مقامات ترکیه در این زمینه بوده است و تقاضای خاصی از ترکیه در صورت تصمیم آمریکا برای حمله به عراق نکرده است. صدام حسین رئیس جمهوری عراق در یک سخنرانی تلویزیونی گفته است هیچ نیروی خارجی و همه شیاطین جهان قادر به سرنگونی حکومت او نخواهند بود. هفته گذشته رئیس جمهوری آمریکا گفت از هر وسیله‌ای برای سرنگونی رژیم صدام حسین استفاده خواهد کرد. در ایران آیت الله خامنه ای امروز بیانیه اخیر رئیس جمهوری آمریکا را تلاشی برای ایجاد تفرقه و دودستگی در حاکمیت ایران خواند. آقای خامنه‌ای با اشاره به واکنش محمد خاتمی رئیس جمهوری به این بیانیه که آن را مداخله در امور داخلی ایران خوانده است گفت رئیس جمهوری محترم ایران با موضع‌گیری خود تودهنی به رئیس جمهوری آمریکا زد. جورج بوش در بیانیه روز شنبه خود گفته بود در حالی که اکثریت مردم ایران به اصلاحات سیاسی و اقتصادی رأی دادند، عده‌ای از افرادی که منتخب مردم نیستند و حاکمان واقعی ایرانند به خواست مردم توجه نمی‌کنند. حمیدرضا آصفی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز 4 شنبه دریافت هر گونه پیامی توسط محمد خاتمی رئیس جمهوری را از سوی جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا تکذیب کرد. آقای آصفی گفت در روزهای اخیر برخی مطبوعات منطقه مطالبی در مورد ارسال نامه‌ای از طرف جورج بوش برای آقای خاتمی درج کردند که در آن به وجود پایگاه‌های تروریستی در جمهوری اسلامی ایران اشاره شده است. جمهوری اسلامی ایران قویاً و مؤکداً وجود هر گونه پایگاه تروریست‌ها و تروریستی در خاک خود را تکذیب می‌کند. حسن روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران امروز صبح در کنفرانسی خبری در تهران درباره اطلاعیه اخیر دبیرخانه این شورا در منع انتشار هر گونه مطلبی به نفع یا علیه آیت الله طاهری اصفهانی امام جمعه مصطفی اصفهان گفت هدف شورا تامین امنیت ملی ضمن حفظ آزادی‌های مشروع و این اطلاعیه برای تأمین امنیت ملی صادر شد. آقای روحانی گفت باید این اطلاعیه را 18 تیر ماه صادر می‌کردیم ولی روز 4 شنبه وزارت اطلاعات اعلام کرد که احساس خطر می‌کنیم، ممکن است آرامش کشور به هم بخورد، برای همین آن اطلاعیه را دادیم. روز 4 شنبه هفته گذشته نامه استعفای آیت الله طاهری اصفهانی منتشر شد. 3 بنیادگرای اسلامی در پاکستان که به جرم دست داشتن در ربودن و قتل دانیل پرل خبرنگار روزنامه والستریت جورنال آمریکا به حبس ابد محکوم شدند، تقاضای تجدید نظر کردند. متهم اصلی احمد عمر سعید شیخ به مرگ محکوم شده است و قرار است تا چند روز دیگر تقاضای تجدید نظر کند. به گزارش خبرگزاری رسمی الجزایر، بنیادگرایان اسلامی 6 نفر را در یک قهوه‌خانه در 90 کیلومتری الجزیره پایتخت کشتند. مطابق آمار رسمی بیش از 100 هزار نفر تاکنون در خشونت‌های داخلی در الجزایر جان خود را از دست دادند. و به دعوت اتحادیه کارکنان شهرداری‌های انگلستان، بیش از 1,200,000 نفر از اعضای آن در حمایت از افزایش حقوق و دستمزدها امروز در اعتصاب بودند. این اعتصاب باعث بسته شدن کتابخانه‌ها، موزه‌ها، ورزشگاه‌ها و صدها مدرسه شد. این اولین اعتصاب سراسری در 23 سال گذشته است. اعتصاب کنندگان خواهان افزایش دستمزدها به میزانی بیش از 3%.
مینا بهارمست. تازه‌ترین خبرها را می‌شنیدیم از بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی. روزنامه‌های بریتانیا امروز چهارشنبه از پوزش‌خواهی بی‌سابقه IRA ارتش جمهوری‌خواه ایرلند استقبال کردند. IRA شامگاه گذشته درباره کشته شدن صدها غیر نظامی طی 30 سال خشونت‌های فرقه‌ای در آلستر یا ایرلند شمالی از بازماندگان این قربانیان رسماً پوزش خواست. سرتیتر روزنامه دیلی میرر چاپ لندن امروز این بود: متأسفی؟ باید هم متأسف باشید. فریبا مودت از لندن گزارش می‌دهد.
در بیانیه‌ای که روز گذشته از جانب ارتش سری جمهوری‌خواه ایرلند شمالی مرسوم به IRA صادر شد، این سازمان برای قتل صدها غیر نظامی و درد و رنجی که نصیب بستگان طرفین مخاصمه، پلیس، سربازان ارتش و شبه نظامیان پروتستان مذهب شده، پوزش طلبیده است. روزنامه سان چاپ لندن ضمن استقبال از این گام در سرمقاله‌اش از کلیه طرفین زینف در روند صلح ایرلند شمالی خواسته است به همین گونه و در همین راه به سوی آینده گام بردارند. روزنامه سان می‌نویسد که هر دو طرف مخاصمه مرتکب خطا و موجب فاجعه بودند. اما آیا زمان برای پایان دادن به مصائب فرا نرسیده است؟ روزنامه گاردین نیز ضمن توصیف پوزش طلبی سازمان IRA به عنوان گامی در جهت درست برای بهبود اوضاع نوشته است که این اقدام مستلزم واکنش متقابل کلیه طرفین درگیر در اوضاع ایرلند شمالی است. اما روزنامه دیلی تلگراف با نگرشی متفاوت نوشته است که پوزش طلبی IRA گامی مثبت اما کوچک در جهت تایید این واقعیت است که ارتش سری جمهوری خواه ایرلند بیشترین سهم را در تلفات ناشی از مسائل ایرلند شمالی داشته است. دیلی تلگراف می‌افزاید این پوزش خواهی به پشیزی نمی ارزد و تنها بیش از پیش روشنگر نظام کریه سازمان IRA در جداسازی نیروهای امنیتی از سایر قربانیانش است. در این مقاله همچنین آمده است که منفی بافی و بدگمانی IRA حتی در اقدامات صلح طلبانه اش موجب شگفتی است و از آنجایی که لحن آشتی جویانه این سازمان از روی صمیمیت اتخاذ نشده است، نتیجه ای واقعی و عملی در بر نخواهد داشت. بیانیه سازمان IRA هنگامی صادر شده است که پارلمان بریتانیا در گرماگرم بحران بالقوه دیگری خود را برای بحث در مورد روند صلح در ایرلند شمالی آماده می کند. آقای دیوید تریمبل، رهبر پروتستان های ایرلند شمالی، از بریتانیا خواسته است تا علیه شین فین، شاخه سیاسی سازمان IRA که بخشی از دولت مرکزی ایرلند است، وارد عمل شود. بسیاری از پروتستان های ایرلند شمالی مدعی‌اند که علارغم اعلامیه سازمان دایر بر خلع سلاح اعضایش، IRA هرگز واقعا اقدامات خشونتبار را تقبیح نکرده است. روزنامه تایمز در این رابطه می نویسد که عذرخواهی سازمان IRA از نظر تاکتیکی قابل درک است، حتی اگر محتوای آن از جانب مخاطبین آن مورد استهزا باشد. تایمز می افزاید طبیعتا پوزشی که با تأخیر برای کشتارهای گذشته صورت گرفته، گامیست محدود. در عوض آن، ارائه یک برنامه نوین سیاسی که آری از هر گونه تهدید مسلحانه باشد، اوضاع را به کلی تغییر می‌داد. در طول 30 سال مخاصمات ایرلند شمالی، سازمان IRA عامل قتل حدود 1,800 نفر بوده است که نزدیک به 650 نفر آنها غیر نظامی بودند.
در ایتالیا مردم شهر پیزا امسال تابستان آرامش ندارد. پس از اینکه روزنامه‌ای در تهران آگهی داد که داروهای مبارزه با ناتوانی جنسی مردان ساخت جمهوری اسلامی حتی قادر است برج کج این شهر، شهر پیزا را پس از قرن‌ها راست کند، حالا پیزایی‌ها ناگهان خبردار شدند که تیم فوتبالشان را نیز یک سگ میلیاردر خریده است. احمد رحفت، گزارشگر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در ایتالیا.
صاحب جدید تیم فوتبال پیزا، شهری که سالیانه صدها هزار جهانگرد از آن برای دیدن برج خمیده‌اش بازدید می‌کنند، گونتر نام دارد. گونتر ثروتمندی است در نوع خود بی‌نظیر. گونتر حتی قادر به سخن گفتن نیست و با بازیکنان تیم پیزا با حرکات صحبت می‌کند. گونتر که به تازگی میلیون‌ها یورو به ارث برده است، یک سگ است. از چند روز پیش، پس از آنکه رسماً این باشگاه فوتبال که در رده دوم مسابقات باشگاهی ایتالیا بازی می‌کند، به گونتر تعلق گرفت، این سگ معروف و خوشبخت به ریاست افتخاری این تیم نیز انتخاب شد. گونتر برای اینکه از نزدیک تیم فوتبال خود را زیر نظر داشته باشد، ویلای بسیار زیبایی را در حومه شهر پیزا خریداری کرده است و به آن نام گونتر چهارم را داده است. کلی اموال و سهام این سگ من جمله باشگاه فوتبال پیزا توسط شرکت گونتر رفرم هولدینگ اداره می شوند که مدیریت آن با ماوریتسیو میان است. کنتس آلمانی کارلوتا لیپشتاین، آخرین صاحب گونتر که از دو ازدواج خود صاحب فرزندی نشده بود و این سگ تنها یار او در زمان حیات بود، در وصیت‌نامه‌اش 150 میلیون دلار برای گونتر به ارث گذاشت و ماوریتسیو میان نگهبان این سگ را به عنوان مجری این وصیت‌نامه انتخاب کرد. سه دختر جوان بسیار زیبا و دو جوان ورزشکار نگهداری و نگهبانی از گونتر در ویلای او در حومه پیزا را به عهده دارند. شهردار پیزا ضمن اظهار خوشنودی از خرید تیم فوتبال این شهر توسط گونتر میگوید استفاده از برج خمیده ما به عنوان مظهر مردانگی در ایران نیز عقیده بسیار جالبی است. شهردار پیزا میافزاید اگرچه خمیدگی این برج است که توجه جهانگردان را به خود جلب میکند، ولیکن با این وجود اگر ایرانی ها بتوانند آن را راست کنند ما راضی خواهیم بود. در آینده تمام کسانی که در گذشته برای دیدن این برج خمیده به شهر ما سفر کرده بودند باز خواهند گشت تا این معجزه را نیز از نزدیک شاهد باشند.
دو پادشاه در اقلیمی نگنجند، اما تاج‌های پادشاهان را در گلیم درویشان میتوان جای داد. در فرانسه نمایشگاهی از تاج‌های سلطنتی خیلی تماشاگران علاقه‌مند را به سوی خود کشیده است. تاج معروف کلئوپاترا در کنار تاج ملکه بریتانیا و تاج آخرین خاندان پادشاهی ایران، تاج آخرین پادشاهان خاندان پادشاهی ایران، خاندان پهلوی. جان خاکساز در پاریس ما را به تماشای نمایشگاه تاج‌ها می‌برد.
برای نخستین بار در فرانسه نمایشگاهی از تاج‌های سلطنتی جهان که منحصر به فرد هستند برگزار شده است. تاج‌های مشهوری چون تاج کلئوپاتر، تاج ملکه انگلستان، تاج ناپلئون در کنار تاج سلسله پهلوی در قصر لوش در استان اند لوغ فرانسه گرد هم آمدند. قصر لوش در دره والدو لوار قرار دارد که به دره شاهان معروف است. در این نمایشگاه 79 تاج در معرض دید تماشاگران قرار دارند که منحصر به فرد هستند، ولی باید اضافه کرد که تنها 4 تاج اصلی در این نمایشگاه قرار گرفتند که تا 11 ماه اوت مردم می توانند به تماشای تاج ها بروند. بقیه از تاج هایی تشکیل شدند که توسط هنرمندان مشهور از روی تاج های اصلی کپی شدند که متعلق به کلکسیون یک جواهرساز مشهور آلمان است که همه تاج‌ها از طلا و یا نقره و سنگ‌های گران قیمت شبیه سنگ‌های اصلی تاج‌ها ساخته شدند. خبرگزاری فرانسه در گزارشی که درباره این نمایشگاه مخابره کرده است می‌نویسد: تاج در کشورهای مختلف جهان مظهر قدرت و فرماندهی کل قوا و نماینده برتری اجتماعی شخصی است جان را بر سر می‌گذارد. هر تاج مظهر تاریخ کشوری است که پادشاه آن کشور با بر سر گذاشتن تاج ثروت و قدرت کشور را به نمایش در می‌آورد. 79 تاج سلطنتی در 7 تالار قصر لش به نمایش در آمدند. نمایشگاه تماتیک است و تمدن‌های سلطنتی افریقا، آمریکا، آسیا، اقیانوسیه، ایران، هندوستان، روسیه، لهستان، آلمان، اتریش، ایتالیا، فرانسه، بریتانیا و کشورهای اسکاندیناوی توضیح داده شدند. یکی از تاج‌های منحصر به فردی که در این نمایشگاه قرار دارد، تاج کلئوپاترا است که تمدن قدیم مصر را به نمایش درآورده است. تاجی که پر طلایی یک عقاب بر روی آن قرار دارد. تاج‌های زیبایی مانند تاج ملکه انگلستان تا تاج‌های رهبران قبایل سرخپوست آمریکا و رؤسای اقوام افریقایی در کنار تاج ساده دلائی لاما قرار گرفتند که تنها از چوب و پارچه ساخته شده است. جان خاکزاد، رادیو آزادی، پاریس.
در دبی یک کنفرانس بین‌المللی برای جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی به ایران برگزار می‌شود. به گفته مسئولان دولتی امارات متحده عربی، بانک‌های دبی به شرکت‌های خارجی که در پی سرمایه‌گذاری در ایرانند اعتبار مالی می‌دهند. جزئیات بیشتر در همین زمینه در گزارشی از جمشید چالنگی، گزارشگر رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی در جهان عرب.
در دبی یک کنفرانس با عنوان فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایران از طریق دبی برگزار می‌شود. محمود امانی از مسئولان کنسولگری ایران در دبی و عبدالرحمن متوع رئیس اتاق بازرگانی و صنایع دبی در جلسه‌ای مطبوعاتی در دبی این موضوع را مورد تایید قرار دادند. محمود امانی گفت در این کنفرانس که در ماه سپتامبر برگزار خواهد شد، نمایندگان 10 شرکت بین‌المللی حضور خواهند داشت. آنگونه که در دبی گفته شد، در کنفرانس مذکور مایک مور رئیس سازمان تجارت جهانی نیز شرکت می کند. محمود امانی گفت ایران سرشار از فرصت‌های سودآور برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی در زمینه‌های نفت، گاز، پتروشیمی، حمل و نقل و توریسم است. وی گفت دولت ایران برای سرمایه‌گذاران خارجی تسهیلات تازه‌ای قائل گردیده که جزئیات آن در کنفرانس ماه سپتامبر در دبی اعلام خواهد شد. از سوی دیگر عبدالرحمن متوع رئیس اتاق بازرگانی و صنایع دبی نیز گفت بانک‌های دبی برای سرمایه‌گذاری در ایران اعتبارهای ویژه‌ای در اختیار داوطلبان قرار می‌دهند. وی افزود در 3 ماه نخست سال میلادی جاری حجم مبادلات بازرگانی میان امارات و ایران حدود 14 میلیارد درهم بوده که نزدیک به 4 میلیارد آن از طریق دبی انجام شده است. این مقام امارات افزود دبی می‌تواند با در اختیار قرار دادن اعتبارهای بانکی پولی برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران گردد. وی گفت کنفرانس سرمایه‌گذاری در ایران از طریق دبی توسط بخش خصوصی در ایران و امارات برگزار می‌شود. به گفته این مقام امارات، دولت‌های ایران و امارات در این زمینه نقشی مشورتی و یاری دهنده خواهند داشت. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع دبی در این رابطه از هیچ شرکت خصوصی در امارات یا ایران نام نب.
به گفته احمد خرم، وزیر راه و ترابری جمهوری اسلامی ایران، ناوگان حمل و نقل هوایی ایران در سال جاری با 10 میلیارد تومان زیان روبرو شده و نوسازی و توسعه آن در شرایط کنونی امکان پذیر نیست. در گفتار اقتصادی امروز رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، فریدون خاوند نگاهی دارد به دشواری‌های حمل و نقل هوایی در ایران و دلایل آن.
شرکت هواپیمایی ملی ایران هما که روزگاری در میان شرکت‌های متعلق به کشورهای همتراز ایران از موقعیتی استثنایی برخوردار بود، همچنان در سراشیب انحطاط فرو می‌غلطد و و به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی در شرایط کنونی به رستاخیز آن امیدی نیست. در سمینار همکاری ملی در استفاده از ظرفیت‌های ملی که دیروز سه‌شنبه برگزار شد، مهندس احمد خرم وزیر راه و ترابری جمهوری اسلامی گفت که با توجه به نرخ بلیت هواپیما، یارانه‌های دولتی و اعتبارات اختصاص یافته به این بخش، به هیچ عنوان نمی‌توانیم ناوگان حمل و نقل هوایی ایران را نوسازی کنیم یا توسعه دهیم. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به نقل از احمد خرم در همان سمینار می‌افزاید که هما در سال جاری 100 میلیارد تومان زیان داشته است. سخنان وزیر راه و ترابری جمهوری اسلامی تأکیدی است دوباره بر ناتوانی ناوگان حمل و نقل هوایی ایران از سرمایه گذاری به منظور نوسازی خود. به نوشته منابع خبری جمهوری اسلامی، کل سرمایه گذاری هما برای بازسازی ناوگانش در 23 سال گذشته از 500 میلیون دلار فراتر نرفته، تنها معادل حدود 22 میلیون دلار در سال. در طول این 23 سال به گفته همان منابع، مجموعه خریدهای انجام گرفته از سوی شرکت هما به 15 هواپیمای مسافری محدود بوده، از جمله خرید 7 فروند هواپیمای دست دوم از ترکیه و امارات. برای آنکه ملاکی برای مقایسه در اختیار داشته باشیم، کافی است بدانیم که شرکت هواپیمایی امارات متعلق به دبی در سال 2001 میلادی 22 هواپیمای دو طبقه ایرباس A380 سفارش داده است، معادل 15 میلیارد دلار. به بیان دیگر، یک سال سرمایه گذاری دبی در ناوگان حمل و نقل هواییش برابر است با 30 برابر سرمایه گذاری هما طی مدت 23 سال. بد نیست اضافه کنیم که شرکت امارات از لحاظ سوددهی یکی از 5 شرکت مهم دنیاست. سقوط شرکت هما در عرصه سخت افزاری با فرسایش شدید نیروی انسانی نیز همراه بوده است. روزنامه ایران چاپ تهران در همین زمینه می نویسد که خلبانان ورزیده ناوگان حمل و نقل هوایی ایران به شرکت‌های هواپیمایی کره جنوبی، امارات عربی متحده، آمریکا و استرالیا پناه بردند. دولت جمهوری اسلامی برای مقابله با فرسودگی شدید ناوگان هوایی خود به صنعت نوپای هواپیماسازی خود امید بسته که نخستین ابتکار عمده آن، تولید هواپیمای آنتونوف 140 زیر عنوان ایران 140 با همکاری اوکراین است. ایران و اوکراین امیدوارند شمار قابل ملاحظه‌ای از این مدل هواپیما را به بازارهای بین‌المللی صادر کنند. با این همه به نظر می‌رسد که از دیدگاه شماری از تکنوکرات‌های جمهوری اسلامی، از جمله مهندس احمد خرم وزیر راه و ترابری، ساخت هواپیما در ایران باصرفه نیست و توجیه اقتصادی ندارد.
ساعت دوم برنامه ما نزدیک به پایان است. تا ساعت سوم برنامه بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، که چند دقیقه دیگر با میزبانی نازی عظیما، همچنان با سردبیری ایرج گوگین و کارگردانی کیان معنوی آغاز می شود، همراه برنامه های جامعه جوانان و آموزش، جهان بیمرز دانش و جامعه مدنی و حقوق بشر، برنامه ویژه از مهرنگیز کار، حقوقدان سرشناس ایرانی، شب و روز خوشی را برای شما آرزو میکنم. با ترانه ای از امید که بیشتر از من برات میدوره. خدا نگهدار. علیرضا طاهری.
بهتر از من برات میمیره، کی مثل من به دام تو اسیره، تو حریم عاشقی، تو برام یه هم نفس، با همون یه خاطره، عمر یه شادم و بر زیر رو بشه دنیا، من دوست دارم هر کس، دلبری اگه داره من تو رو دارم. من برات میمیره، کی مثل من به دام تو اسیره،